الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدم روح متحر امام راهن رضوان الله عليه و شهداء و علماء مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در بحث های گذشته یه نتیجه کلی به دست آوردیم که مهمترین عامل فساد و انحراف انسان سه چیزه: هوای نفس، حب دنیا و وسوسه های شیطان. و بنا گذاشتیم که درباره هر یک از این سه عامل در حدی که خدای متعال توفیق میده از آیات قرآن و از روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین استفاده کنیم، یک بحث نسبتاً جامعی درباره هر یک از اینها داشته باش. بحث هوای نفسش تمام شد، بحث حب دنیا را هم مطرح کردیم و در دو سه جلسه آیاتش را بررسی کردیم که دیشب جلسه آخرش بود راجع به آیاتی که مربوط به دنیاست. حالا اگر خدا توفیق بده چند جلسه درباره همین موضوع از دیدگاه روایات اهل بیت از احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین و احیانا سایر ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین بحث‌هایی داشته باشیم که هم متمم بحث‌های گذشته باشیم، هم احیانا شارح اونها باشه و بالاخره خود اونها نورانیتی دارن که موضوعیت داره رسیدگی به اونها و استفاده از روایات شریف. در اینجا هم ترتیب طبیعی اقتضا میکنه که باید موضوع بحث را ابتدا از نظر روایات مشخص کنیم، چون در بحث آیات هم گفتیم، قبلا هم مکرر اشاره کردیم که منظور از بحث در دنیا این عالمی نیست که ما درش زندگی میکنیم، عامل عالم جسمانی و در عرف خودمون میگیم عالم دنیا. این عالم دنیا مخلوقی است از مخلوقات خدا، مجموعه مخلوقات است، همه اونها طبق حکمت آفریده شده و همش مطلوب. بلکه اون چه مورد بحث واقع میشه و احیانا مورد نکوهش و مذمت قرار میگیره رفتار ما با این عالم هست که ما نسبت به این عالم و لذایذی که درش هست چه موضعی داریم. آیا اینها را یک هدفهای مستقلی تلقی میکنیم، به اونها دلبستگی پیدا میکنیم و سعی میکنیم که طوری از اونها استفاده کنیم که بهترین لذتهای حسی و جسمانی را از اینها ببریم. یا نه، نقطه مقابلش نگاه ما یک نگاه ابزاری است. میخوایم از به وسیله دنیا به هدف بالاتری برسیم. دنیا وسیله است. به عنوان مثال عینکی که چشم من است، تا الان توجه نداشتم که اصلا عینکی بر چشم من است. با این چشم عینک داشتم میدیدم، اما هیچ یادم نبود که عینکم به چشم من است. ابزار فقط. اینجور نیست که حالا تعلق زیادی به این داشته باشم و هر روز مثلا تمیزش کنم، خیلی خوشبو کنم، نمی جای مهمی براش در نظر بگیرم، قیمتش حتی باید خیلی گران باشه. نه، ابزار برای که چشمم ببینم. در همون اندازه ای که برای دیدن خودم لازمه و اهدافی که دارم، خب باید حفظشم بکنم، نشکنم، مواظبش باشم، ازش استفاده کنم. همین اندازه هم دوستش دارم، انتاب دوست به تبع، به همون اندازه ای که ابزار دوستش. اینا بارها گفتیم که اون چه مطرح هست در مطالب دینی در باره دنیا و مذمت دنیا و چیزهای از این قبیل، در واقع یعنی مذمت نگاه ما به دنیا، مذمت تعلق ما به دنیا، مذمت حب ما نسبت به دنیا. حب و دنیا رأس و کل خطیه. و این حب طبعا مراتبی داریم. اولین مرتبه خطرناکش اونجاییست که ما را از وظایف واجبمون نسبت به آخرت باز بداریم. که تعلق به دنیا جوری شد که موجب این شد گناهی مرتکب بشیم یا واجبی رو ترک کنیم. ما نشستیم داریم گپ میزنیم یا یه فیلمی تماشا میکنیم یا داریم جوک میگیم، نمازم وقتش دیر شد، احیانا قضا شد، خیلی مهم نیست برام، حالا فیلممون تموم شد. معنیش این معناش این است که تعلق ما به دنیا بیش از تعلق ما به نماز، به آخرت، به ثواب‌های آخروی و سعادت آخرت ابدی خودمونه. این خطرناک. اما اگر منافاتی داره، اونجور نیست که مزاحم تکلیف واجبی بشه، تزاحمی با یک تکلیف حرامی پیدا کنه، این مذمت اونچنانی نداره. گو اینکه فی الجمله مرجو هست، ولی اون مذمت های غلاظ و شدادی که در آیات و روایات هست موجب کفر میشه، موجب عذاب ابدی میشه، اونها دیگه بر این مترتب نمیشه. البته مرتبه شدیدش هم حدی هست که دیگه هیچ چیز مقدسی برای انسان جا نمیگذاره. اول احکام دین را سبک میشماره، بعد اصل اولیای دین را، بعد کم کم نسبت به خدا هم بی‌اعتنا میشه، بعد هم اصلا انکار میکنه. ریشش همون حب دنیاست. مصداق بیانش که در قرآن اومده فرعون. مصادیق فراوان هم امثال اون زیاد داره، در طول تاریخ زیاد بده، حالا هم داره. این همه مذمت ها اینا برای اینکه ما وارد راهی نشیم که پایانش اونجاست. به هر حال آخرین آیه ای رو که دیشب خوندیم آیه ای بود مربوط به اینکه خدای متعال در یک بیان عجیبی که واقعا ما فی حد نفسه مثلا فکر نمی کردیم در قرآن یه همچین مطلبی وارد بشه. حالا همین است که مرتکب گناه نشید، دل به دنیا نبندید که شما را از آخرت دور بداره، از خدا دور بداره. اما این اندازه که صریحا بگه تمام لذایذ دنیا نعمت هایی که در دنیا وجود داریم، عظمت هایی که در دنیا هست، در نظر ما اونقدر ارزشی ندارد که این را از یک مؤمنی ما مثلا دریغ می‌داریم و به کافری می‌دیم. لولا ان کان الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر نبود یه سنتی که باید ما با مؤمن و کافر یکسان رفتار کنیم در این عالم، هر چی زینت ها بود میدادیم به کفار، سقف خونه شونم را از نقره بزازن، هر زخرفی یا زینتی هم بود در اختیار اونها قرار میدیم. یعنی مؤمنین دست خالی به قول خودمون یلا قبا آسمون جل، اونها همه ثروت ها و لذت ها میشه. به خاطر اینکه ما اصلا هیچ دنیا برای ما هیچ ارزشی نداریم. جا داشت که فرصتی می بودیم مقداری بیشتر صحبت می کردیم، ولی دیگه وقت دیر شده بود و اون بحثا تمامش کرد. حالا یه مقداری روایات را در این زمینه بررسی. بخش اول روایات طبعا همینه که ما تأیید کنیم اون مطلب را که اون چه از دنیا مذمت میشه مربوط به خود عین دنیا، یعنی ماهش، خورشیدش، زمینش، آسمانش، گیاهش، پرندش، چلندش، اینها نیست. اون چه مذمت میشه رفتار ما با دنیاست، تعلق ما به دنیاست. و اگر این نبود و ما نظرمون به دنیا این بود که یک وسیله است، بعد از این وسیله استفاده کرد، هیچ عیبی نداریم. گاهی ممکنه مطلوب هم باشه، حتی وسیله عبادت هم قرار بگیره، ثواب هم داشته باشه. حالا چند تا نمونه از روایات شما یادداشت کردم که حافظم وفا نمی کنه که همیشه از حفظ بخونه. این عبارت در نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند: ان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا ولاسلال الدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها امرنا. می فهمد خدا اصلا دنیا را، یعنی زندگی دنیای ما انسانها را، این زندگی را برای ما بعدش قرار داده، یعنی وسیله است، مقدمه است، خودش اصالت را داره. جعل الدنیا لما بعدها، این لام لام غایته. ما وقتی دو چیز مترتب رو داشته باشیم که یکی وسیله است، یکی مقدمه است، یکی تعبیرات که در عربی بکار میره، اینجا لام غایت رو بکار میره. در فارسی میگیم گاهی این برای اون است یا اون برای این. آیا ما برای دنیا خلق شدیم یا دنیا برای ما؟ این سوال مطرح میشه. بعضی از کسانی که انحرافاتی در افکارشون اینا دارن، تو نوشته هاشون اینا این سوال رو مطرح می کنند که آیا ما برای دین آفریده شدیم یا دین برای ماست. می خواهند بگن که دین باید تابع ما باشه، چون ما که برای دین خلق نشدیم، دین که چیزی نبود که ما برای اون خلق بشیم، پس دین برای ما خلق شد. وقتی دین برای ماست، باید اونجوری که ما می خواهیم باشیم. این در واقع یک فریبیست برای اینکه مردم را نسبت به دین بی‌علاقه کنند. یعنی دین چیز ثابتی نیست، باید ما ببینیم نفع ما در کجاست. یه جایی هم باید تغییرش بدن، تغییرش باید بدیم. ما مسائل خودمون رو باید ببینیم. دین هم یک ابزاریست برای اینکه ما لذایذمون برسیم، به صلاحمون برسیم. حالا اونا اینجور میگن، خواستم اشاره بکنم که توجه داشته باشید. گاهی بعضی نویسندگان یه مطالبی مطرح میکنند شکل علمی و منطقی و این حرفا داره، پشتش دامهایی نهفته است. ولی این باید درباره دنیا مطرح است که ما برای دنیا خلق شدیم یا دنیا برای ما. اگه ما برای دنیا خلق شدیم باید تمام توانمون رو صرف کنیم، عمرمون هم صرف کنیم تا دنیا آباد بشیم، چون اصلا ما خلق شدیم برای که دنیا رو آباد کنیم. ما برای دنیا خلق شدیم، پس باید سعی بکنیم. مثلا حالا نتیجه که ظاهر مثلا مقبولی هم داره، سعی کنیم زمین آباد بشه، نعمت‌های خدا ظاهر بشه، وسایل هم راحتی فراهم بشه، ساختمان‌های چیز ساخته بشه، آباد بشه زمین. ما باید کارمون همینه، باید دنیا رو آباد کنیم. پس ما برای دنیا خلق شدیم یا نه دنیا برای ما خلق شده؟ این سوالی است. حضرت اینجا جواب میدن، میفرمان لسنا لدنیا خلقنا، ما برای دنیا خلق نشدیم، دنیا برای ما خلق شده. دنیا خلق شده تا ما ازش بهره بگیریم برای آخرت خودمون. ما برای آخرتمون خلق شدیم، یعنی غایت ما، هدف ما، نهایی ما آخرت است. خدا ما را خلق کرده تا از اون نعمتهای بیپایانی که در این دنیا فراهم نمیشه در اون عالم به ما بده، ما لیاقتش رو پیدا کنیم، دریافت کنیم. پس ما خلق شدیم برای آخرت، یعنی عاقبت ما یک سرایی است پر از نعمت هایی که در این دنیا اصلا جای اون نعمت ها نیست، گنجایشش رو نداره. ما خیال نکنیم ما باید تمام عمرمون صرف کنیم تا دنیا آباد بشه، که چی بشه؟ ما بگیم برای دنیا خدا خلق کرده، ما ازش استفاده کنیم تا برای اینکه آخرتمون رو آباد کنیم. قد جعل الدنیا لما بعدها، دنیا را برای ما بعدش خلق کرده، یعنی راه است، وسیله است، مقدمه است، خودش اصالت نداره. اگر آخرت نبود وجود دنیا لغو بود. میگید یه جور حرفای عجیب غریبی میزنیم، آیه قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، یعنی خیال میکنید شما را ما بیهوده و عبث آفریدیم و آخرتی در کار نیست، بازگشتی به ما نیست. یعنی اگه بازگشتی به ما نباشه وجود دنیا عبثه. این چیه؟ صبح آدم بخور، زحمت بکشت، یه لقمه نون پیدا کن بخور، کار بکن دوباره تا اینکه گرسنه بشی دوباره یه لقمه نون بخور، و چیزهای دیگه ای که حالا گفتنی نیست. اون که چی آخه؟ هدف چیه از این کار؟ مثل اینه که یک کسی صبح مثلا اتومبیلش سوار شه، بعدش میپرسن کجا میری؟ میرم پمپ بنزین، بنزین میریزم. بسیار بنزین میریزه و بعد حرکت میکنه، شروع میکنه به جاده رفتن. کجا میری؟ میخوام برم پمپ بنزین بعدی. و بنزین که داری؟ نه، میخوام برم تا اونجا بنزیناشو بسوزونم، از نو بنزین میریزه. دومی، سومی، تا آخر عمر همین. امروز بریم تا اون پمپ بنزین، فردا بریم پمپ بنزین بعدی، بخوریم، پر کنیم، بریم خالی کنیم. شعف حسبتم انکم خلقناکم انا خلقناکم عبثا، کار عبث نیست. شما را آفریدیم، عقل و هوش و معرفت و انبیا و اولیا و این همه حرفا برای همین. اگر نباشه بعدش یه عالم ابدی، وجود این لغوه. کار حکیمانه ای نیست. پس اینجا چیه؟ وابتلا بها اهلها لیعلم ایهم احسن عملا، همون که در قرآن در زمین چند آیه آمده. ما شما رو در این عالم خلق کردیم برای اینکه ببینیم کدومتون نیکوکارترید. اینجا جای آزمایشه، بیاد امتحان بدید ببینیم چه کاره اید، چند مرده هلناجی که چی بشه؟ که اونها در آخرت پاداش این اعمالتون را دریافت کنید. و اصلا اگه این اعمال اینجا نمی اومدید اینجا و این اعمال انجام نمی دادید، اصلا نمی تونستید اون رحمت رو درک کنید. یه مطلبیست فهمش و مشکل بیانش خیلی مشکل تره. حالا همین است که بالاخره پاداش این اعماله. اگر نبود این اعمال را، شما استحقاق پاداشی نداشتید، خدا به هیچ چیز نمی آفرید براتون. لسنا للدنیا خلقنا ولا به سعی فیها امرنا. خدا نه ما را برای دنیا خلق کرده، نه دستور داده که برای دنیا تلاش کنین. حالا باز از روایات بعدی هم استفاده می کنیم، این معناش اینه که یعنی خودش هدف باشه برای ما. اما همه سعی ها و تلاش هایی که در دنیا کنیم برای آخرت، اون میشه آخرت طلبی، اون دنیا طلبی نیست. باز یک بیانی است از امیرالمومنین سلام الله علیه: از دنیا خلقت لغیرها ولم یخلق ولم تخلق لنفسها. خودش مطلوب به ذات نیست، اینا مطلوب به لغیره. دنیا رو خلق کردن برای ما بعدش، برای آخرت. راهیست برای اونجا، مقدمه ایست برای اونجا. خودش ارزش اصیلی نداره. اون که میفرماید اگلولا الکان الناس آمتن امتن واحد لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اونه که هیچ خودش ارزشی نداره. ارزش والا اون نتیجه شه. اگه ارزشی داشت با همه خوبی های اگه چیز قابل توجه جایی بود، اصلا ما به کفار نمیدادیم، به مؤمنین اختصاص میدادیم. ولی طوریست که فقط یک حکمتی است که باعث میشه ما یه مقداری از امور دنیا رو به مؤمنین هم بدیم، یک نواختی در رفتار این عالم باشه. و الا فی حد نفسه جای این داشت که با همه دنیا رو بدیم به کفار. بیان دیگری است از امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماید اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. روزی بدن شما از این دنیا خواهد رفت، یعنی از حالت حیات به موت تبدیل میشه و متلاشی میشه، نابود میشید. این بدن سالم زنده نخواهید داشت، از دستتون خواهد رفت. قبل از اینکه بدنتون از این دنیا خارج بشه، شما دلتون را از دنیا خارج کنید، یعنی دل نبندید بهش، تعلق پیدا نکنید به دنیا. اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم ففیها اختبرتم ولغیرها خلقتم. شما را آوردن اینجا برای اختبار و امتحان. شما برای اینجا آفریده نشدید، برای جای دیگری آفریده شدید. لغیره ها خلقتم. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله: فليتزود العبد من دنياه لآخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. میفرماید انسان باید در دنیا از دنیا استفاده کنه برای آخرتش. همین مد تعبیری که معروفه، توشه‌ای برداریم از دنیا براخ. اینجا اومدیم تا توشه فراهم کنیم. فلیتزود، توشه بردارد انسان از دنیا برای آخرتش. بعد تفصیلی در این ذکر می‌فرماید: هم توشه بردارد برای اشیای خارجی برای آخرتش، هم توشه بردارد از خودش، از حیاتش، از جوانیش، از نیرومندیش. من حیاتهی لموته، تا زنده است توشهی بردارد برای وقتی که دیگه از دنیا خواهد رفت. و من شبابه لهرمه، هر جوانی آخرش پیر میشه، یعنی پیری برای بعد از جوانی حتمی است، مگر اینکه عمرش کوتاه باشه به پیری نرسه. بنابراین قبل از اینکه پیر بشید، توانتون از دست بره، ضعف و ناتوانیش برای شما فراهم بشه. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، بعد از نیرومندی جوانی ضعف پیری، ضعف و پیری عطف میکنه، ضعفا و شیبه، مثل این که پیری از اون ضعف بعدش هم بالاتره. ضعف پیری از ضعفی که مال بزرگسالی و سالخوردگی است بیشتره. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، قبل از اینکه به اون پیری برسید و دیگه کاری ازتون نیاد، مثل گویندهی که ملاحظه می فرمید، تا جوان هستید قدر خودتون. اولین جمله موعظه‌ای که من از امام یادم هست، شاید سال 31 بود یا 32 31 بود، تو درس می فرمودن، آخر سال معمولا موعظه می کردن امام، یادم نمیره ایشون می فرمود تا جوان هستید قدر خودتون رو بدونید، وقتی پیر شدید کاری ازتون بر نمیاد. من تعجب میکنم تو میانیش تا جوان هستی. خب پیرم میشه، آدم چشم داره، گوش داره، آره خود کمتر میبینه یا توانش کمتره، کاری ازتون بر نمیاد. اراده مال جوانیست، کار مال جوانیست، همت مال جوانیست. این تعبیرات درست نمیفهمیدم میانیش. حالا میخوام یه خود بفهمم. پیغمبر اکرم میفرمان از جوانیتون توشه بردارید برای پیریتون. بعد جواب همون سوال را، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، دنیا برای شما خلق شده، نه شما برای دنیا. پس ما برای چی خلق شدیم؟ انتم خلقتم للآخره، للآخره لام عاقبت است. شما آفریده شدید برای اینکه زندگی ابدی داشته باشید، پایان کارتون اونجاست، اینجا هدفتون نیست، سفریست، باید این مسیر را عبور کنید تا به منزل برسید، منزل اونجاست. الا این باز روایت دیگریست از نهج البلاغه است، الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها ولا ینجا بشیء کان لها. می فرماید دنیا یه خانه ایست که اگه سلامتی در این خانه رو می خواید، و سلامتیشو تو همین خانه کسب کنید، باید کاری کنید که از این خانه سالم خارج بشی. این کار رو باید تو همین خانه انجام بدید تا سالم بتونید خارج بشید. اگه تو این خونه که هستید کاری برای سلامت خودتون نگردید، سلامتی بعد از این خانه نخواهید داشت. دارون لا یسلم منها الا فیها، اگه از اینجا میخواد سالم خارج بشید، این سلامتی رو باید در خود دنیا کسب کنید. ولا ینجا بشیء کان لها، اگه خیال کنید که یک کاری را میتونید برای دنیا انجام بدید و این موجب نجات شما خواهد شد، خیلی خیال غلطی است. نجات در کاری که مال دنیاست پیدا نمیشه، حاصل نمیشه. لا ینجا، نجاتی به دست نخواهد آمد، بشیء کان لها، چیزی که مال دنیاست موجب نجات نمیشه. اگه شما میخواد نجات از عذاب، از بدبختی، از شقاوت و از همه ناهنجاری ها، ناگواری ها پیدا کنید، انتظار نداشته باشید کار برای دنیا بکنید و موجب نجاتتون میشه. باید کاری رو برای غیر دنیا انجام بدید. یعنی هدفتون از کارهایی که در دنیا انجام میدید لذایز دنیا نباید باشه. اگه این بود، این موجب نجات شما نخواهد شد. ولا ینجا به شیء کان لها، نجات به وسیله چیزی که مال دنیاست حاصل نمیشه. ابتلی الناس بها فتنتن، در این عالم مردم آزمایش میشن، مبتلا به فتنه ها، گرفتاری ها، سختی ها میشن تا آزمایش میشن. ابتلی الناس بها فتنتن فما اخذوهم منها لها اخرجوا منها وحوسبوا علیها. اون چیزایی رو که برای خود دنیا کسب کردن ازشون گرفته میشه و حسابش ازشون کشیده میشه. یعنی چیزایی که شما برای دنیا دنبال کردید به دست آوردید، این برای شما نمیمونه، با مرگ از دست شما خواهد رفت. چیزایی که برای خود دنیا سیاست، همین خانه است و کسب و کار و تجارت و فرزندان و اینا را آدم برای دنیاش میخواد، روزی شما از دنیا خواهید رفت، اینا را از شما خواهند گرفت، برای شما نمیمونه، ولی حسابش بر گردن شما میماند. هر نفسی که کشیدید باید حسابش رو پس بدید، هر ریالی که به دست آوردید یا صرف کردید باید بگید از کجا به دست آوردم، در چه راهی صرف کردم. نمیگن حالا که ازتون گرفتیم پس هیچی بسیم، شطور دیدی ندیدی، نه، ازتون میگیرن اما حسابشو تا آخرین ذرهش ازتون میکشن. اخرجو منها و حوسبو علیها، انسان اون از دست آدم میگیرن ولی حسابشو میکشن. و ما اخذوهم منها لغیرها قدموا علیه و اقاموا فیه. اما اگه یک کاری کرده از دنیا چیزی گرفته، برای نه برای دنیا، برای غیر دنیا. غیر دنیا چیه؟ آخرت. اگه از این دنیا چیزی برای آخرتش گرفت، اون میماند، بعد از مرگ میره پهلوش، قدمو علیه، و از اونجا از اون بهره‌مند خواهد شد. اما به شرط اینکه برای غیر دنیا به دست آورده باشی، نیتتون این بوده که این کار را میکنم برای آخرت، برای چون خدا دوست داره، چون وظیفه من انجام بده. درست از دنیا به دست آوردید، مالی بوده کسب کردید، صدقه‌ای دادید، نمی‌دونم موقوفه‌ای بودید، به کسی خدمتی کردید، احسانی کردید، از دنیاتون استفاده کردید برای اینها، از مال دنیا برداشتید، صدقه دادید، وقف کردید، به دیگران کمک کردید، از دنیا گرفتید اما برای خود دنیا صرف نکردید، برای آخرت صرف کردید. نیتتون این بوده که برای آخرت باشه، اونا خدا نیگر میداره. و ما تقدمو لانفسکم، اونایی رو که برای خودتون پیش میفرستید، میفرستید اون عالم، ما اونا رو حفظ میکنیم، وقتی وارد شدید اونا رو به شما تحویل خواهیم داد. خب اینها برای اینکه ماهیت این دنیایی که مطرح است در فرهنگ دینی و ازش مذمت میشه معلوم میشه که منظور از این یعنی کاری برای استفاده کردن از این اعیان مخلوق برای لذت خود انسان در همین دنیا. اما اگر برای این بود که خدمتی به دیگران بکنه چون خدا دوست داره، چون نتیجهش بماند برای او در آخرت، این در واقع دنیا طلبی نیست، این صرف دنیا، تعامل با دنیا نیست، این عمل لل آخره هست. شما دارید برای آخرت کار میکنید، دنیا ابزاریست، اینا دست به دست میکنید، از این ابزار استفاده میکنید، مثل عینکی که باش میبینم بنده یا با قلمی که یه نویسنده باش می‌نویسه. برای این قلم اهمیت خاصی قائل نیست، همون اینکه بنویسه. از این قلم میخواد استفاده کنه بنویسه، نوشت کارش تموم شد میندازه دور. خودش مطلوبیت نداره بلعثانه. اگه اینجوری شد بهترین استفاده را میتونید بکنید. ولی زبان باز امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید نعم العون الدنیا علی الاخره، دنیا کمک خوبی است برای آخرت. اعانه علی کذا، یعنی شما برای اینکه به آخرتتون ازش چیزی استفاده کنید دنیا کمک خوبی است. اگه برای آخرت میخواد استفاده کنید کمک خوبی است، اما اگه برای خودش میخواد بار سنگینی است، زحمتی باید بکشید. بعدم خوب دلبسته که شدید ازتون میگیرن، بعدم حسابش رو ازتون میکشن، اگه کج هم رفته باشید کتکتون رو میزنن. این خاصیت دنیا است. خب از همینجا معلوم میشه که بعضی تعبیرات غلطی که ما از این مقوله در فرهنگ دینی میکنیم اینا تعبیرات صحیحی نیست. ما معمول تو ادبیاتمون شایع است، به خصوص تو اشعار و اینا، از روزگار و دهر و اینا خیلی مذمت میشه و ای وای بر توی روزگار و اف بر توی دنیا. و اگه واقعا منظور خود دنیا باشه این استحقاق فحش و احتمال استحقاق نفرین نداره. روایت در این زمینه داریم که شما خیال نکنید این چیزی پلید زشتیست، خدا اصلا اینا پلید خلق کرده، شما باید فحشش بدید و نفرینش کنید. نفرین در واقع نفرین کار خودتونه. اگه نفرین کردید به دنیا در واقع یعنی این رفتاری که شما از دنیا استفاده کردید غلط بوده، نفرین رفتار خودتونه. حالا چند تا روایت به این مضمون براتون میخونم. یه روایتی در بهار از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله من قال قبح الله الدنيا قالت الدنيا قبح الله اعصانا للرب. اگه کسی بگه اینجور تعبیرات در زبان عربی شایعه، حالا ما خیلی تو زبان خودمون اینجور به کار نمیبریم، وقتی میخوایم یه چیزی را بد چیز کنیم تعبیر کنیم بگیم زشت باد یا خدا زشتت کنه، مثل که میگه به مرگت باد یا خدا بکشده، تو تعبیرهای خودمون فارسی میگیم باید. در بعض تعبیرات توی ادبیات عربی هست که یه چیزی رو وقتی میخوام میگن زشته میگه قبحک الله، خدا زشتت کنه. این حدیث میفرماد اگه یه کسی به دنیا بگه که قبح الله یا خدا تو رو زشت کند، دنیا جوابش میده، میگه زشتی خدا بر کسی باد که بیشتر خدا را نافرمانی کرده. من نافرمانی خدا کردم یا تو؟ من خدا اونجوری که خلقم کرده هستم. ولهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، همه چیز تسلیم خداست، مطیع خداست، چیزی مخالفت خدا نمی کنه. دنیا رو خدا اونجوری که بهش گفته باش هست، من که اسیان نکرده. پس قبح بر کسی باد که بیشتر خدا را اسیان کرده. این یه حدیث از پیغمبر اکرم، مشابهش با تعبیر دیگری است. اذا قال العبد لعن الله الدنيا، لعنت خدا بر دنیا، دنیا همینه بهش میگه. قالت الدنيا لعن الله اعصانا لربه، لعنت خدا بر اون کسی که بیشتر نافرمانی خدا کرده، یعنی لعنت بر خودت. من که نافرمانی خدا نکردم، تویی که اسیان کردی، پس لعنت تو مستحق لعنت خدا هست. باز روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لا تسب الدنیا، به دنیا فحش ندید. فنعمت مطیت المؤمن و علیها یبلغ الخیر و بها ینجو من الشر. به دنیا فحش ندید، صبر نکنید دنیا رو. دنیا یه مرکبی است، مؤمن میتونه سوار این مرکب بشه، از زشتی ها فرار کنه، به طرف خیرها بره، خوبیها بره، با همین کمک همین دنیا. ما کارهایی که در این دنیا میکنیم که موجب ثواب بشه، مگه از همین امور این دنیا نیست که استفاده میکنیم؟ از بدنمون است که مال دنیاست، نفسی که میکشیم، سلامتی که داریم، قوتی که داریم، پولی که مال دنیاست و چیزهای دیگری که هست در دنیا بود. پس دنیای مرکبی است، ما سوارشیم. بستگی داره به اینکه ما چگونه مرکب را به کدوم طرف حرکت بدیم، مقصد را کجا قرار بدیم. برای مؤمن مرکب خوبی است، نعمت المطیه للمؤمن، دنیا مرکب خوبی است برای مؤمن. سوار این مرکب میشه، فعلیها یبلغ الخیر، سوار این مرکب هست به خیرات می‌رسد. و بها ینجو من الشر، امیرالمومنین سلام الله علیه یه سر رو دیدن که داره به دنیا بد میگه، مذمت میکنه. بعضی ماها هم برای فرافکنی گاهی از این کارا میکنیم، بله این دنیای بدی است، روزگار بدی است، از این هر بدی مال ما اصلا مال روزگار. ولی خب برای اینکه خودمون رو تبرئه کنیم، در واقع فرافکنی میکنیم، عیبا رو میندازیم گردن دنیا و روزگار و مردم. ما انگار جز مردم نیستیم، مردم بدن، اهل دنیا بدن. برای دنیا کیا مثل برای تو هستن. دیدن یک کسی داره مذبت دنیا میکنه، بهش فرمودن ایها الضامل دنیا، ای کسی که مذم دنیا میکنی، المغتر رو به غرورها، المخدوع رو به عباطیلها. تویی که گول خوردی، خودت باعث شدی گول بخوری. اتغتر رو به دنیا ثم تزما، تو خودت گول دنیا رو میخوری بعد از دنیا مذمت میکنی. باید خودت ها مذمت کنی که گول خوردی، باید خودت ها حفظ کنی گول نمیخوردی. انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، تو هستی که از دنیا برای جرم و گناه سوء استفاده کردی، یا دنیا از تو سوء استفاده کرده مرتکب جرم شده. متا استهوت که ام متا غرت که، کی دنیا تو را گول زد و تو را به طرف خودش خواند، تو را دعوت کرد به گمراهی. و تویی که گول دنیا را خوردی، تمایل به دنیا پیدا کردی، فریب او را خوردی. پس اگه میخوای مذمت کنی، خودت رو مذمت کن. ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، دنیا هر که باش رو راست باشه اونم باش رو راست. دنیا بهش میگه ببین درد هست، مرض هست، پدرت از دنیا رفت، اجدادت از دنیا رفتن، خانه هاشون خراب شد، سالم ها مریض شدن. دنیا داره به آدم اینا رو میگه، بیمارستان ها رو ببین پر از بیماری است، سیل میاد ویرانی میکنه خونه ها رو خراب. دنیا داره اینا رو میگه به شما. اگه شما باش رو راست باشی، اون رو راست داره بهت میگه، یه گول منو نخور، ایناست دیگه. صادق لمن دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها، کسی درست از دنیا فهم بکنه، یعنی درست درک بکنه، سخن دنیا را، اون چه دنیا بهش اظهار میکنه و ابراز میداره، این بفهمه، این نه تنها مشکلی براش پیش نمیاد، بلکه کسب عافیت میکنه، خودش رو حفظ میکنه، از بلاها در امان میمونه. و دنیا داره بهش میگه اینجا مرضه، اینجا سقوطه. کسی که شنید و فهمید که دنیا داره چی میگه، عافیت رو برای خودش حفظ میکنه. و دار و غنن لمن تزود منها، کسی میخواد اهل این که توشه میخواد برداره، یه مرکز غنی است، خیلی وسایل برای توشه برداشتن درش فراهمه، سخاوتمندان در اختیارت میذاره، میگه بیاد از این دار از من استفاده کن، نماز بخون، روزه بگیر، به فقرا رسیدگی کن و مردم مهربانی کن، راست بگو، خیرخواه باش، همه اینا رو من در اختیار تو میذارم و اسبابش در اختیار تو. پس یک منبع غنا و ثروتی است برای کسی که بخواد توشه برداره. تو نمیخوای توشه برداری، او تقصیر توست، دنیا تقصیر نکرده که به اون فروش میدی. روایت دیگری از امام هادی صلوات الله علیه هست در بهار نقش شده، دنیا سوقون، دنیای بازار است، اگر درست کار بکنی سود میبری، اگر غافل بشی و همت نکنی ضرر میکنی، هم سودش دست خودته هم ضررش دست خودته. اگر وارد این بازار بشی با همت کار درست انجام میبری، سود میبری. اگر شیطنت بکنی، بخوای راحتی بکنی، کلا مردم برداری، کلا تا بر میدارن، دنیا سخت بهت میگذره، آخرت هم عذاب خواهی داشت. پس دنیا گناهی نداره، بی خود به این دنیا مذمت نکن. یکی دو تا عبارت هست در نهج البلاغه که این عبارت ها خیلی حکیمانه و پرمعناست. می فرماید اگر تو چشمتو باز کنی و دنیا را ببینی و از این پرده هاش نفوذ کنه چشمت و ماورای این پرده های دنیا را ببینی، بهترین بهره ها را از این دنیا میتونی ببینی، بیشترین نورانیت را و بصیرت را کسب میکنی. اما اگه چشمتو ببندی فقط همین ظاهرش رو نگاهی بکنی، حوصله نکنی پشت پرده رو، یه پرده رو بزنی پشتش ببینی چه خبره، فقط مغرور بشی و فریفته همین رنگ روی پرده بشی، خب طبعا پشتش رو نمیبینیم، هر بلایی هم اونجا باشه به سر تو خواهد اومد، تقصیر خودت. پس تویی که باید ببینی، نگاهتو به دنیا میدوزی تا خودش رو ببینی، یا دنیا رو یه عینک قرار میدی که پشتشو ببینی. من یه وقت عینکمو دستم میگیرم خودشو تماشا میکنم، وقتی دارم تماشا عینکم میکنم صورت هیچ کدوم شما رو نمیبینم. دنیا مثل یه عینکیست، اگه خودشو نگاه کنی هیچ چی دیگر رو نمیبینی، پشت این عینک چیه دیگه نمیبینی. اما عینک بزنی، چشم بزنی که به وسیله عینک ببینید ماورایش را، اون وقت خیلی خوب میبینی. چشمت هرچی کم سو باشه به وسیله عینک کمک میکنه که خوب ببینی. این مضمون این کلام حکیمانه امیرالمومنین خیلی زیباست. میفرماید الدنیا منتها بصر الاعمى، آدمی حالا اعمى بفرمایید کمبین، آدمی که کمبینه هست، چشمش نافذ نیست، خیلی باید هم چی کنه تا ببینه چیزی را. وقتی نگاه میکنه به دنیا، این آخرین چیزیه که میبینه، چون دیگه چشمش بیش از این سو نداره که ببینه، هر چی نگاه میکنه همین خود روی دنیا را میبینه، مثل اینه که عینک شده دست گرفته خود این عینک را داره میبینه. لا یبصر اما وراءها شیئا، وقتی چشمشو میدوزه به خود این، دیگه اون پشتشو دیگه نمیبینی، والبصیر ینفدو ینفدو ها بصرو و یعلم ان الدار ورائها. این مثل آدمی کوره، آدم به زور همین طاعت بیاره جلوی چشش تا همین ببینه چیزی هست یا نیست. اما کسی که تیزبین هست اون میدونه که پشت این عینک، پشت این شیشه حقایقیست، چیزهاییست. تنها خود این شیشه نیست که دست بگیره ببینه. فالبصیرو منها شاخص والاعمى الیها شاخص. اونایی که با ادبیات عربی آشنا هستن ببینید من حرف جر چقدر معناها رو عوض میکنه. میگه یه وقت چشمتون رو به دنیا میدوزید، یه وقت چشمتون رو از دنیا میدوزید به ماورایش، یه وقت میگید شاخصون منها و میگید شاخصون الیها، یا چشمتون رو میدوزید به خود این عینک دیگه چیزی نمیبینید. اما این عینک رو وسیله قرار بدید تا از این ماورایش رو خوب ببینید، اما خوب میبینید روشن. اون کسی که فقط چشمش رو به خود این دنیا میدوزه مثل کور و کوری یه چیزی میبینه، فقط همی خودش رو میبینه، بعدش دیگه چیزی نمیبینه، یه پرده ای، یه سرقی، برقی، رنگی آبی. اما اگه کسی این را وسیله قرار بده برای اینکه چشمش نفوذ کنه و ماورایش رو ببینه، دنیا عینک خوبیست، کمک میکنه به شما تا حقایق پشتش را خوب ببینید. آدمی که چشمش بیناست از دنیا عبور میکنه، نگاهش میره ماورای دنیا را میبینه که حقایق بیشماریست. اما آدمی که چشمش کمسو هست و به زور باید خود همین بیاره جلوی چشمش ببینه، این دیگه چیزی پشتش نمیبینه، کورش میکنه. فالبصیر منها شاخص، کسی که بصیر است یعنی چشمش تیزبینه، از این دنیا خیره میشه به ماورایش، خوب نفوذ میکنه، ماورایش رو خوب میبینه. والاعمى الیها شاخص، اما آدمی که کور چشمش رو میدوزه به خود همین دیگه ماورایش رو نمیبینه. والبصیر منها متزود والاعمى لها متزود. آدمی که بیناست از این دنیا توشه برمی‌دارد برای مابعدش، اما آدمی که کوره سعی میکنه توشه برداره برای همینجا، چون جای دیگه نمی‌بینه، جای دیگه رو قبول نداره، توجه نداره، میگه عالم حقایق اونجاست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا این دنیا رو در مقابل آخرت نمیشه گفت زندگی، اصلا زندگی اونجاست. تو اینجا اومدی از اینجا توشه‌ای برده، نگاه بکن به وسیله این دنیا توشه ها رو پیدا کن، بردار برای اونجا. فالبصیر منها متزود، از اینجا توشه برمی‌داره برای جای دیگری. والاعمى الیها متزود، آدم کور هر چی توشه هم هست میاره برای همینجا، اون ناچار از همینجا برمی‌داره برای همینجا، جای دیگه‌ای که نیست، توشش هم برای همینجاست. او هر چی کار می‌کنه می‌خواد تو همین دنیا ازش استفاده کنه، فکر اینه که کاری بود زحمتی بکشه تا لذتی در همین دنیا ببره. اما آدمی که بصیر هست با نور ایمان و معرفت حقایق را نگاه میکنه، اصلا برای این دنیا ارزشی قائل نیست، اینا فقط این ارزش وسیلهی و ابزاری قائله تا به وسیله این بتونه به آخرت برسه. خدا انشاءالله به همه ما نور معرفت و بصیرت.